ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما که با رادیو فردا همراهید در دوشنبه شب در 18 شب از فروردین ماه، به شمایی که همراه ما هستید تا تازه ترین خبرها رو از اینجا از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم، اینجام در مجله شامگاهی رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بهروز کارونی سلام.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت در این مذاکرات قرار است آخرین موضوعها و محورها مورد بحث قرار گیرد و بحثها را تمام کنیم و در مرحله بعد در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهیم شد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. از زمان توافق آذر ماه در ژنو، ایران و گروه 5 به علاوه 1 5 دور مذاکره انجام دادند. آقای ظریف در این دور از مذاکرات با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو خواهد کرد. نیروهای طرفدار روسیه به دنبال تصرف یک ساختمان استانداری شهر دونتسک در شرق اوکراین با اعلام استقلال منطقه دونتسک خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد جدایی از اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برخی از این نیروها که ساختمان‌های دولتی در دونتسک را تصرف کرده‌اند، در پیام‌های ویدئویی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواستند تا نیروهای حافظ صلح به این منطقه بفرستند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز گزارش داد که نیروهای جدایی طلب در دونتسک خواستاران شدند که تا 11 ماه مه، حدود یک ماه دیگر، همه پرسی درباره جدایی این منطقه از اوکراین برگزار شود. بخش بزرگی از جمعیت شرق اوکراین روس زبان هستند. بقیه در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. سخنگوی صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که برلین از تحولات اخیر در شرق اوکراین بسیار نگران است. در روزهای اخیر تظاهر کنندگان طرفدار روسیه در شهرهای دونتسک، خارکوف و لوهانسک ساختمان‌های دولتی در این شهرها را تصرف کرده‌اند. اکثریت جمعیت این مناطق روس زبان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی صدر اعظم آلمان گفت از همه طرفین می‌خواهیم که به مسئولیت خود برای کمک به برقراری ثبات در منطقه عمل کنند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اجرای بند اول اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کرد. آیت الله خامنه‌ای در این ابلاغیه بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی تأکید کرده است. ارتقای تعلیم و تربیت در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی و اخلاق پزشکی، کاهش آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت و ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در آسیای جنوب غربی از دیگر مواردی هستند که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ذکر شدند. او همچنین خواستار تامین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت، گفت که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید که پس از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن می گفت، افزود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیرها را تعقیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این حال اشاره کرد که آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی مرهون آنچه پادرمیانی مردمی و حرمت قرآن مجید نامید بود و افزود گروگانها در افغانستان تحویل هیئت مردمی اعزامی شدند. به گفته مولوی عبدالحمید، گروگانگیرها خواستار آزادی برخی زندانیان بودند و درخواستهای دیگری نیز مطرح کردند، اما در نهایت پذیرفتند که به احترام کتاب قرآن و حرمت علما و مردم مرزبانان را آزاد کنند. گروه جیش العدل در بهمن سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت و روز 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگانها را به قتل رسانده است. آزاده جان،
متشکرم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان بمونید با ما و اگر میخواید جزئیات بیشتر رو بخونید و بشنوید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه، ایران هنوز موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر اساس توافق ژنو باید تحویل میگرفت برسه.
بخواد چراغ سبز نشون بدید و اگر لااقل به بانکهای اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشید.
و اعلام سیاست‌های کلی سلامت در کشور توسط رهبر جمهوری اسلامی. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر با ما بمونید. یک بار دیگه شهر وین، پایتخت اتریش، میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 است. هیئت‌های مذاکره کننده وارد وین شدند و این گفتگوها صبح روز سه‌شنبه قرار است در دفتر سازمان ملل متحد در وین شروع بشه. درباره این مذاکرات هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، گفتگو کرده و از او درباره برنامه این مذاکرات پرسیده.
این سومین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران است که در وین برگزار می شود. همانطور که در دور پیشین هم دیدید، ما اعلام کردیم که گفتگوها مفید و ساختاری بوده و پیشبینی من این است که این دور هم مانند دفعه پیش ادامه یابد تا ما به موضوعات کلیدی مورد نظر طرفین بپردازیم. موضوعاتی که باید بخشی از یک توافق نهایی و جامع باشد. در نتیجه فکر نمی کنم کسی در این دور منتظر توافق باشد، بلکه این یک دور دیگر از مذاکراتی سخت است که در ادامه دیدار کارشناسان 5+1 با ایران در هفته گذشته در وین انجام می شود. این دور مذاکرات در وین با یک ضیافت شام بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران آغاز می شود. صبح سه‌شنبه این گفتگوها به صورت رسمی آغاز می شوند و پیش بینی این است که دو روز به طول بیانجامد. البته این باید تایید شود.
از موضوعات کلیدی صحبت کردید. دفعه پیش در مذاکرات طرفین درباره غنی‌سازی، تحریم، همکاری هسته‌ای و عراق صحبت کردند. این بار هم مقام‌های ایرانی می‌گویند موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری و نحوه نظارت و بازرسی بر روی میز خواهد بود. آیا مشخص شده که درباره چه موضوعاتی در این دور صحبت خواهد شد؟
نه، مشخص نیست، یا حداقل برای من مشخص نیست. ما درباره موضوعاتی که قرار است مورد مذاکره باشد پیش از گفتگوها صحبت نمی کنیم. دفعه پیش هم در بیانیه پایانی مذاکرات به 4 موضوع مورد بحث اشاره شد. من هم ترجیح می دهم درباره آنچه که مورد بحث بر سر میز مذاکره است به صورت عمومی صحبت نکنم. شاید پس از پایان گفتگوها درباره آنها اطلاع رسانی کنیم.
در این روزها از مقام‌های ایرانی و آمریکایی شنیدیم که طرفین تلاش خود را می‌کنند تا در محدوده زمانی 6 ماهه این مذاکرات رو به نتیجه برسونند و اونطور که اعلام کردند در صدد هستند تا از اردیبهشت ماه کار رو برای نوشتن توافق آغاز بکنند. آیا شما این اطلاعات رو تایید می‌کنید؟
نه، من نمیتونم اینها رو تایید کنم. همونطور که میدونید توافق اولیه ژنو 6 ماه فرصت به مذاکره کنندگان داده است و ما همواره گفتیم که تمایل داریم هرچه سریعتر به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم. اما مهمترین موضوع این است که توافق جامع توافق خوبی باشد، جامع باشد و توافقی باشد که همه بتوانند آن را بپذیرند. آشکار است که ما به سختی و به سرعت در تلاش هستیم، اما در نهایت این کیفیت توافق است که اهمیت دارد.
و درباره اردیبهشت برای آغاز نوشتن توافق،
من این رو هم نمیتونم تایید کنم. میتونم بگم که در اردیبهشت دیدار خواهیم کرد، اما اینکه در آینده چه بشود بستگی به این دور از مذاکرات دارد.
و سوال آخر من درباره قطعنامه پارلمان اروپا است. این قطعنامه با واکنش‌های منفی از سوی مقام‌های ایرانی مواجه شده. نظر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره چیست؟ آیا این تأثیری بر روند مذاکرات پیش رو خواهد داشت؟
پارلمان اروپا یک نهاد مستقل و نهادی متفاوت از آن نهادی است که کاترین اشتون آن را نمایندگی می‌کند. در نتیجه پارلمان اروپا حق دارد که هر آنچه می‌خواهد بگوید و تصمیم بگیرد، اما این قطعنامه هم الزام‌آور نیست. ما برای پارلمان اروپا احترام قائلیم، اما اقدام آنها تأثیر مستقیمی بر این مذاکرات که توسط کاترین اشتون و به نمایندگی از جامعه بین‌المللی انجام می‌شود نخواهد داشت.
شنیدید که پایتخت اتریش وین فردا باز هم میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 خواهد بود. درباره این مذاکرات شنیدید در گفتگویی که هانا کاویانی انجام داده بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون. اما در حالی دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در وین شروع میشه که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر مبنای توافق ژنو باید تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کنه. این روزنامه در گزارش اختصاصی که در مصاحبه با مقام‌های کشورهای مختلف و مسئولان بانک‌ها نوشته شده آورده، در روز سوم ماه فوریه اولین بخش از 2.4 میلیارد دلار از بانک ژاپنی به بانک سوئیسی منتقل شده و بنابراین گزارش تا این لحظه این پول از بانک خارج نشده. وال استریت جورنال همطور گزارش داده که سختی راه برای دستیابی ایران به این بخش محدود از دارایی‌هاش نشون دهنده چالش‌های عملی هست که در مقابل این کشور گذاشته شده که به شدت به خاطر تحریم‌های پیچیده بین‌المللی در سیستم بانکی منزوی شده. درباره این گزارش و مشکلاتی که در این گزارش مطرح شده باز هم هانا کاویانی از رادیو فردا یک گفتگو انجام داده، این بار با مهداد امادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. آقای امادی به موانع اصلی پیش روی ایران اشاره میکنه.
دو تا مانع بزرگ هست که یکیش واهمه بانک‌های خارجی، عمدتا بانک‌های غربی ولی حتی اینجا بانک‌های کره‌ای هم شامل میشن، از یاری دادن در بخش انتقال این پول، چون به هر حال یک بانک باید باشه که این پول رو یا مستقیم یا غیر مستقیم به صورت واسطه انجام بده انتقالش رو، و بانک‌ها میترسن سال‌ها زیر ذره بین بودن و جریمه‌های بسیار سنگین از سوی خزانه‌داری آمریکا تعلق گرفتن به بانک‌های سوئیسی، بریتانیایی، حتی آلمانی، یک ترس بسیار بزرگی ایجاد کرده در بانک‌ها. این یک بخشش. بخش دومش اینه که در بعضی از کشورهای غربی هنوز این مسئله از طرف بانک مرکزی اون کشورها اعلام نشده به بانک‌ها، چون فقط مقامات تحریم گفتن که این مبلغ بدون اشکاله بخشی از راه حل این، مثلا در آلمان، در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا این احتیاج هست، یا در کره جنوبی که بانک مرکزی این رو اعلام بکنه به صورت یک نوشته که این مبلغ بدون اشکاله انتقالش به ایران. و متاسفانه لااقل در سه مورد بانک‌های مرکزی این کار نکردن.
اما آقای امادی، کارشناسان ایران و 5+1 پیش از به اجرا در آمدن توافق ژنو که در ماه آذر بر سرش توافق شد، جلسات متعددی رفتند و صحبت کردند درباره سازوکار اجرای این توافق که الان حدود 3 ماه از آغاز به اجراش میگذره و 2 ماه و خورده‌ای فرصت از اجرای این توافق مونده که این آزاد شدن بخشی از اموال ایران بخشی از این توافق بوده. فکر میکنید که یعنی درباره این موضوعات ریز در این باره صحبت نشده بوده بین کارشناسان و برنامه ریزی براش نشده بوده؟
من تصور میکنم شاید صحبت شده بوده، ولی که به اندازه کافی داد که به رده مدیران انتقال پولی بانک ها رسیده باشه و در اونجا دیده باشه. خب الان برای مثال اگه کامرس بانک آلمان یا مثلا اگه بانک فرانسه بخواد این کار انجام بده، چه چیزهایی، چه مدارکی که چه دستور عملهای لازمه، این من تصور میکنم هیچ وقت دیده نشد، نگاه نشد. به این خاطر هم که نمایندگان ایران تصور نمیکردن که این نیاز باشه، به خاطر اینکه این ممنوعیت یا ایجاد سد انتقال ها خب از دفتر مدیریت تحریم ها که هماهنگ خزانه‌داری امریکا و اروپا بود انجام شد، و اینا تصور میکنن خب این دو دفتر، این دو بخش وقتی با در یک اعلامیه مشترک اعلام کنن که این پول الان دیگه آزاده، بانک ها میده دنبال میکنن. واقعیتش اینه که شما وقتی یک چراغ هزمز به بانک ها نشون بدید به صورت کلی که تمام بانک ها ممنوع هستن، اگه بخواد چراغ سبز نشون بدید اون چراغ سبز باید لااقل به بانک‌های اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشه. این نشده.
خبرگزاری‌های ایران نوشتند که یک تیم مشاوره حقوقی به سرپرستی امیرحسین زمانی‌نیا از معاونان اسبق وزیر خارجه ایران همراهی می‌کنه. تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو از مذاکراتی که از فردا سه‌شنبه آغاز میشه. فکر می‌کنید که حضور یک تیم مشاوره حقوقی به همین جهت هست، برای بررسی یک همچین موانعی هست؟
من تصور میکنم بله. تصویر من و تجربه من از این اضافه کردن این تیم اینه که ایران به مسائل یا موانع حقوقی که در عمل باعث شدن که این انتقال‌ها و این آزاد شدن سپرده‌های ایران انجام نشه، نه تنها آگاه شده بلکه خواستار مشارکت مستقیم در برداشتن اینها و تیم ایران من انتظار دارم کاری که خواهند کرد گزارش خواهند داد از این مشکلات و پاسخ‌های دریافت شده از بانک‌ها برای انجام ندادن این معاملات. من تصور می‌کنم در اینجا خب بخش این سویی که بخش غرب و مقامات بانکی و خزانه‌داری هستند باید اینو به صورت سریع همراهی کنن، چون توافق اصلی انجام شده که این پول دیگه نباید مشکلی داشته باشه. آوردن یک همچین گروهی در تیم ایران نهایتا من تصور می‌کنم باعث خواهد شد که یک مقدار راه حل‌های عملی زودتر یافت شوند.
مهرداد عمادی بود، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مسائل اقتصادی ایران شنیدید و دیپلماسی و مسائلی که ایران در شرایط جدید و در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 با اون روبرو هست. اما یکی از این مسائل که در داخل کشور خیلی پررنگ هست اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هست که برخلاف این که با اجرای این مرحله افزایش بهای حامل‌های انرژی و از همه مهمتر افزایش بهای بنزین یک امر قطعی به نظر میرسه، اما اون چه که همچنان ناروشن هست اینه که از اول اردیبهشت ماه بهای هر لیتر بنزین در ایران چقدر خواهد شد. از فریدون زهنگار بشنویم.
برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که همه شهروندان یارانه دریافت می‌کردند، در فاز دوم قانون هدفمندی تنها به کسانی یارانه داده می‌شود که خود تقاضا کنند. در این مرحله اما تقاضا کنندگان هم تنها سرپرستان خانوارها هستند که با پر کردن فرم درخواست یارانه که به خود اظهاری موسوم شده است برای خود و اعضای خانوارشان تقاضای دریافت یارانه می‌کنند. اطلاعات نوشته شده در فرم درخواست از طرف دولت راستی آزمایی می شود. به گفته شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، تکمیل فرم خود اظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصیش محسوب می شود. افزون بر این، اطلاعات داده شده متقاضیان در فرم های خود اظهاری می توانند در موارد دیگری مانند تقاضای وام و یا تسهیلات دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. در مرحله دوم برخلاف مرحله اول تنها درآمدهای شغلی مانند حقوق و دستمزد مبنای تصمیم گیری نیست، بلکه کلیه درآمدهای متقاضیان و اعضای خانوار زیر سرپرستی آنان مانند درآمدهای حاصل از اجاره، سود سپرده‌های بانکی و سود حاصل از خرید و فروش سهام هم بر درآمدهای شغلی اضافه می شود. همچنین اگر کسی بیشتر از یک شغل داشته باشد، درآمد حاصل از شغل دوم و یا بیشتر وی هم برای دریافت یارانه محاسبه می شود. در قانون همچنین پیش بینی شده است که اگر کسانی در اطلاع رسانی درباره درآمد خود واقعیت را پنهان کنند، یارانه دریافتی و 3 برابر آن را باید به عنوان جریمه به دولت بازگردانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در گردهمایی یک روزه استانداران و فرمانداران در تهران قول داد که با کاهش تورم پرداخت نشدن یارانه به انصراف دهندگان جبران شود.
ما به عنوان دولت قول میدیم با اقدامی که در اثر کاهش تورم انجام میدیم بیش از 5% در هزینه‌های زندگی شما تأثیر بگذاریم.
محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی حسن روحانی هم روز دوشنبه در همین همایش گفت دولت با یک بررسی دقیق‌تری می‌خواهد شماره یارانه بگیران را کاهش دهد.
تصمیم گرفت که با یک بررسی دقیق‌تر و یک آگاهی متکی بر خود اظهاری دقیق‌تری نسبت به میزان درآمد مردم، اگر مصلحت بود بخشی از کسانی که دارای نیاز نیستند رو بعداً از جرگه دریافت کنندگان یارانه حذف کنه و الا همه اونا که ثبت نام کردن رو بهشون یارانه پرداخت کنه. این نگاه دولت در موضوع پرداخت یارانه هاست.
به نوشته خبرگزاری مهر، در این میان موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران به بحث‌هایی در این زمینه دامن زده است که آیا این اقدام قانونی است یا نه. در حالی که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از یک طرف میگوید تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصیش هست، همزمان اما میگوید دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد. کارشناسان حقوقی بانکی هم به نوشته خبرگزاری مهر با محرمانه دانستن اطلاعات بانکی مردم تجسس و سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی‌تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند. از سوی دیگر وانچنان که مهر می نویسد ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه چنین موضوعی یعنی سرکشی به حساب ها در هیچ زمانی مطرح نبوده است میگوید به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد و اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
اصلا یه دونه زرنگار شنیدید در مورد این که برخلاف این موضوع که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افزایش بهای حامل های انرژی در پیش هست، اما همچنان قیمت هر لیتر بنزین در آینده مشخص نیست. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید پیام بگذارید یا با ما تماس بگیرید.
پیرو درخواست های مکرر مسئولین نظام در خصوص انصراف از دریافت یارانه ها، منم میخواستم پیشنهادی بکنم. به نظر من بهتر در وهله اول بسیجی های محترم که همیشه در صحنه حضور دارند و سپس پاسداران به صورت نمادی از دریافت یارانه انصراف بدن و این خودش بودجه عظیم خواهد شد و کمکی به دولت آقای روحانی. در غیر این صورت بقیه مردم به این یارانه ها نیاز دارند. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
آقای روحانی بگید که این افزایش قیمت ها بسه. آخه تا کجا واقعا مردم از نون خوردن به نون شب هم میذارید محتاج چی میکنید به شدن اولا؟
سلام میکنم خدمت رادیو فردا. اون زمان که اینا انقلاب کردن میخواستم که اوضاع ملت بهتر بشه. اون زمان اوضاع ملت خوب بود. الان اوضاع ملت رو میخواید با اون زمان ها مقایسه کنید؟ ملت بدبخت شد. اینا اصلا نمیخوان اسلامی باشه، اینا فقط میخوان مال آخوند باشه، فقط همین.
من از مشهد صحبت میکنم. خواستم به روحانی بگید آقای روحانی هم قول دادی به مردم، الان همه چیه گرون کردی، آب گرون کردی، گاز گرون کردی، نفت بنزین گرون میخواه کنی، یارانا مردم گرفتی، قربون احمد نجات بری ایشالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. یه گزارش دیگه در ادامه بشنویم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگوی با سایت سنی آنلاین گفته آزادی مرزبانان ایرانی بدون دادن هیچ امتیازی انجام شده و گروه جیش العدل آمادگی خودش رو برای مذاکره با ایران اعلام کرده. خبر ورود 4 تن از 5 مرزبانی که توسط جیش العدل گروگان گرفته شده بودند به خاک ایران روز یک شنبه توسط وزارت کشور اعلام شد. روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران گفت که هنوز خبر کشته شدن یکی از مرزبانان رو رسما تایید نمی‌کنه. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی در پیامی ضمن اینکه از دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران خواسته است چگونگی حادثه روبوده شدن مرزبانان را پیگیری کنند، از گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر به عنوان شهید یاد کرده و خواستار گزارش آخرین اخبار در مورد وضعیت او شده است. این در حالی است که همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در مورد خبر کشته شدن جمشید دانایی‌فر به خبرنگاران داخلی گفته است که ما قانع نشده‌ایم و هیچ سند و مدرکی که دلیل بر کشته شدن او باشد وجود ندارد. او تصریح کرده که به هیچ وجه رسما این خبر را تایید نمی‌کند و ابراز امیدواری کرده که در این مورد خبرهای خوبی برسد. از سوی دیگر روز دوشنبه علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران داخلی گفت سربازان آزاد شده گفتند که جمشید دانایی‌فر حدود 27 روز با آنها بوده و سپس از هم جدا شدند. پس از آنکه در 17 بهمن ماه گذشته گروه جیش العدل 5 مرزبان ایرانی در شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان را روبوده و به داخل خاک پاکستان انتقال دادند، این گروه روز 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگان‌ها گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر را به قتل رسانده است. از آن تاریخ تا کنون خبرهای زد و نقیضی درباره این قتل مخابره شده است. افزون بر تردید وزیر کشور در مورد صحت خبر کشته شدن یکی از مرزبانان، حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ما معتقدیم ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده زنده باشد. او همچنین با اشاره به اینکه وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه پیگیر این مسئله هستند، گفت که تا جایی که او اطلاع دارد بحث باجدهی و آزادی افراد مطرح نبوده و این مسئله منتفی است. پیش از این روز جمعه 15 فروردین ماه عبدالرؤوف ریگی سخنگوی جیش العدل در گفتگو با وبسایت خبری العربیه گفته بود که جسد جمشید دانایی‌فر در اختیار این گروه خواهد ماند و جیش العدل آن را در صورت تحویل گرفتن جنازه افراد اعدام شده این گروه تحویل خواهد داد. در همان حال جیش العدل در اطلاعیه‌ای که در سایت عدالت نیوز که اخبار مربوط به این گروه را پوشش می‌دهد منتشر شد، اعلام کرد که آزادی این مرزبانان به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت زاهدان و در رأس آن مولانا عبدالحمید امام جمعه سنی مذهب زاهدان بوده است. مولانا عبدالحمید روز یکشنبه 17 فروردین در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده با جیش العدل گفت که مذاکره از طریق هیئتی مردمی متشکل از افراد تاثیرگذار منطقه و با همکاری و حمایت استاندار، معاون امنیتی او و ارگانهای زیربط انجام شده است. او درباره نقش خود در این مذاکره گفت که او یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی حاوی درخواست آزادی گروگان‌ها را برای آنها فرستاده است. او در ادامه افزود که هیئت مردمی گروگانگیران را ترغیب کردند که خواست‌ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند و آنها نیز آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کردند. به گفته او مرزبانان بدون هیچ امتیازی آزاد شده‌اند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. سیاست‌های کلی سلامت در ایران در حال روز دوشنبه از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد که نظام سلامت کشور به گواهی آمار مدت‌هاست دچار کاستی‌های زیادی شده. اونطور که مقام‌های مسئول کارشناسان بخش سلامت ضعف بنیادین بیمه همگانی و باقی نبودن تعرفه‌های پزشکی رو در کنار مشکلات سخت افزاری از مهم‌ترین مشکلات وضعیت سلامت و درمان در ایران می‌دونند. از آبتین سعد بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت در ایران را ابلاغ کرد. روز دوشنبه وبسایت دفتر آیت الله خامنه‌ای خبر داد که متن سیاست‌های کلی سلامت به رئیسان قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. اصل 110 قانون اساسی به رهبری جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ایران در شرایطی انجام می‌شود که واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی، فشار هزینه‌های درمان بر مردم، کمبود و گرانی داروهای بیماران خاص و همچنین فرسوده بودن بیمارستان‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم پدید آورده است. این در حالی است که تاکنون برای رفع جدی مشکلات درمان و نظام سلامت حرکت ریشه‌ای در ایران انجام نشده است و بیشتر طرح‌های مقطعی دنبال می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه خود به رؤسای قوای سگانه اعلام کرده که همگانی ساختن بیمه پایه درمان باید در اولویت امور باشد. همچنین در ابلاغیه او که 14 بند دارد آمده که باید یارانه‌ها به شکلی هدفمند به بخش سلامت تعلق گیرد و هدفمند سازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت در اولویت باشد. وزیر بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود که 70% از هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند. به گفته معاون وزارت بهداشت ایران 70% از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، در حالی که سهم مردم باید حداکثر 30% باشد. در همین حال بیش از 50% بیمارستان‌های ایران نیز به گواه آمار رسمی فرسوده و فاقد شرایط استاندارد هستند. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های بخش سلامت همچنین بر اولویت روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی در ایران تأکید کرده است. تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم، آب و هوای پاک و امکانات ورزش همگانی از مواردی است که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تأمین و تولید سلامت بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه بالاتر دولت است. هزینه های سلامت برای سال 1393 حدود 70,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که این مبلغ 6% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در تهران. سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید در دوشنبه شب ایران. ادامه میدیم این برنامه رو با نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا. قبل از اون البته مثل همیشه سعی بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی که در استودیوست.
با درود فراوان. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با گروه 5+1 وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری اسلام، محمد جواد ظریف میگوید در این مذاکرات قرار است آخرین موضوعها و محورها مورد بحث قرار گیرد و بحثها را تمام کنیم و در مرحله بعد در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهیم شد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. در خبر دیگر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید که پس از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن میگفت، افزود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیران را ترغیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این حال اشاره کرده که آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی مرهون آنچه پادرمیانی مردمی به حرمت قرآن مجید نامید بود و افزود گروگان ها در افغانستان تحویل هیئت مردمی اعزامی شدند. نیروهای طرفدار روسیه به دنبال تصرف یک ساختمان استانداری شهر دونسک در شرق اوکراین با اعلام استقلال منطقه دونسک خواستار برگزاری همه پرسی در مورد جدایی از اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برخی از نیروها که ساختمانهای دولتی در دونسک را تصرف کردند در پیام‌های ویدیویی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا نیروهای حافظ صلح به این منطقه اعزام کند. در خبر دیگر، سخنگوی صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که برلین از تحولات اخیر در شرق اوکراین بسیار نگران است. در روزهای اخیر تظاهرکنندگان طرفدار روسیه در شهرهای دونسک، خارکوف و لوهانسک ساختمانهای دولتی در این شهرها را تصرف کردند. اکثریت جمعیت این مناطق روس زبان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی صدر اعظم آلمان گفت از همه طرفین می خواهیم که به مسئولیت خود برای کمک به برقراری ثبات در منطقه عمل کنند. و در خبر دیگر، خبرگزاری ایران گزارش دادند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اجرای بند اول 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کرده است. آیت الله خامنه ای در این ابلاغیه بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی تأکید کرده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون نره به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. میتونید با جزئیات بیشتر اخبار رو اونجا هم دنبال کنید. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید و خبرهایی رو که روی سایت ما میاد و ممکنه بهش دسترسی نداشته باشید رو از فیسبوک دنبال کنید. نمای دور نمای نزدیک، برنامه ادبی فرهنگی هفتگی رادیو فردا هست. درباره نقش وزارت ارشاد در حوزه ادب و فرهنگ میشنوید اگر همراه مهرداد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم البته با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. نفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموعه شعر سوار قطار فردا، آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. ما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رو در رو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد. ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتا مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرایند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سالها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور؟ فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره، چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده ها میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای اون مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.